כתב לך בדעה כי ביתו ביתו מדלתן ודלתן ודלתן זמנה היי זמנה משיר שלסנק מגב לי עדי לעברה דלג'ן כתב לי חניה כי ביתו ביתו מדלתן ומדלתן ומדלתן
خب همراهان عزیز و ارجمند بسیار بسیار تشکر میکنم از اینکه لطف فرمودید از ابتدای این بخش با ما همراه شدید تا این لحظه که در واقع ما فرصت داریم آخرین برنامه رو حضورتون تقدیم بکنیم انشالله که بشنوید و مورد استفاده و پسند قرار بگیره با عنوان تماشاگه راز با موضوع حافظ خوانی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، غزل 65 از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ رو پیش رو داریم. دوستانی که حافظ علامه قزوینی و غنی رو دارند غزل شماره 65 و شنوندگان گرامی که دیوان مصحح استاد خانلری رو دارند غزل شماره 66 رو لطفاً پیش رو بگذارند. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ این غزل در بحر مزارع اخرب سروده شده، یعنی دوبار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. ما در ذیل زحافات فاعلاتون زحافی با ویژگی فاعلات در این حال که بسیار هم طبیعی و بدیعی است نداریم. برای همین بنده در حواشی دیوان قطران که ده‌ها سال پیش به چاپ رسیده اونجا اسلم مسبق رو پیشنهاد کردم برای این گونه زحاف که فاعلان به کار ببریم در برابر فاعلات و اجزای دیگر که در جای خود خواهم عرض کرد. بحر مضارع با افاعیل مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان همچنان که پیش از این عرض کردیم مقام سوم رو در دیوان خواجه به خود اختصاص داده، زیرا پس از بحر رمل مخبون و مجتس سومین مقام رو داره، زیرا در حدود 100 غزل حافظ در این بحر سروده. دوستانی که این غزل رو میپسندند باید التفات داشته باشند که همین گونه بخوانند مصرع نخست رو. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ اگر صحبت باغ و بهار بخوانند حرف رابطه فرو می افتد و اون وقت خوشتر شامل این مفردات نمی شود. یعنی خوشتر از عیش، خوشتر از صحبت، خوشتر از باغ، خوشتر از بهار چیست؟ اما وقتی که ما بخوانیم صحبت باغ و بهار، دیگه خوشتر تا از عیش جلوتر نمیاد، شامل مفردات بعدی نمی شود، چون حرف ربط در میانه فرو افتاده است. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ تصور نمی کنم بیت مطلع واژه‌ای داشته باشد که روشن نباشد، اما بیت دوم رو می خوانیم: هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار. حتماً مقتنم نخوانیم، اسم مفعول مقتنم. هر با این تأکید و اکسان و تکیه، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار. کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. دست دادن مستریست معادل با به دست آمدن. دست دادن مصافحه کردن معنی نمیده، این گونه نپندارید. بیعت کردن، دوستان دانش آموز من التفات داشته باشند که به مفهوم امروزی که دست به یکدیگر هنگام دیدار میدهند نیست. دست دادن یعنی به دست آمدن، چیزی رو حاصل کردن. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار. هر لحظه‌ای که خوش است و فرصتی است برای شادمانی، آن لحظه را غنیمت بشمار. کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. هیچ کس آگاهی ندارد که سرانجام چه می شود. اما برای این بیت یکی دو توضیح لازم است. وقت یعنی چه؟ وقت در معانی و مبانی معرفتی این گونه تفصیل شده است: وقت حال و وصفی است که بر سالک مستولی میشه. وقت رو به معنی فرصت حتما نپنداریم، معانی دیگری اهل نظر برای وقت برشمردن. هر حال و صفتی رو که به سالک دست میده باید سالک مقتنم بشماره، زیرا هرگز آگاهی نداریم که پایان کار به کجا می انجامه. همینجا یک نکته ای رو عرض کنم. یک نسخه از نسخه های، شاید دو نسخه از نسخه های خطی دیوان حافظ که بسیار هم کهنه، مثل نسخه کتابت شده در سال 821 که به نسخه استاد روانشاد دکتر اصغر مهدوی معروف است، فرجام ضبط کرده در برابر انجام، و فرجام بسیار بلیغ‌تر است. فرجام این معانی رو ما میتوانیم براش بر بشماریم: پایان، انجام، عاقبت، همچنین آخرین قطراتی که از سبو و صراحی در جام ریخته می شود، سود و فایده، سعادت و نیکبختی. همچنین اصطلاح دیوانی نیز فرجام هست که فرهنگ اصطلاحات دیوانی در مجموع یکی دو رساله در این حوزه به دست است، امروز هم به کار می رود. فرجام خواهی یعنی رسیدگی در دیوان کشور. همچنین روز رستخیز رو فرجامگاه میگن. پس میبینیم که فرجام چقدر بلیغتر و ژرفتر و پرمفهومتر و در این حال رساتر و زیباتر و شیواتر از انجام است. کس را وقوف نیست که فرجام کار چیست، اما دریغ و اندوه که واژه فرجام دو پشتوانه خطی بیشتر ندارد. ولی چه بسیار که مصححان در دیوان مصحح خود به یک نسخه هم التفات و اعتماد کردند. بیت سوم: پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ عمر ما در واقع پیوندش به مویی بسته، هر لحظه امکان دارد که بکسلد و گسیخته شود. و می‌فرماید که به عمر خیلی اعتماد نمیشه کرد، در واقع هرگز اعتماد نمیشه کرد. هوش دار، هوش دار از همون هوشدار است. داره خود خواجه که می‌فرماید هوش دار که گر وسوسه نفس کنی گوش، در غزلی که پیش از این با شما خوانده ایم. در هر حال غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ غم روزگار رو لازم نیست به فردا فکر کنی، به امروز خود بیندیش. حال در اینجا سخنی بایسته باید به پیشگاه گرامی شما خوبان عرض کنم. این غزل یکی از غزل‌هایی است که معانی خوشباشی در آن روشن چندین بار به کار رفته است. در جوامعی که عدالت دست خوش ستمگران بشه، رفته رفته شهروندان به خوشباشی اعتقاد پیدا می کنند، زیرا هیچ امیدی به فردای خود ندارند و لحظه رو مقتنم می شمارند. در روزگار خواجه نیز اوج بی‌عدالتی و خشونت و ستم بوده است و دیده ایم که چندین بار شهر شیراز دست خوش قتل و غارت شده، از آنجا که هیچ عدالتی حکم فرما نبود و حاکم هر لحظه به شکلی بت عیار برآید، هر لحظه مودی بودن خلاصه حاکمان، یک لحظه شادمان ببخشند، لحظه دیگر سخت بگیرند، یا به قولی زمانی از دروازه داخل نشوند و روزگاری از روزنه سوزن به در آیند. بدین گونه اشخاص از منظر روانشناختی مودی میگویند و تقریبا همه حاکمان و پادشاهان و فرمانروایان در این سرزمین این گونه بودند. برای همین بسیار مردمان کشور ما در ادوار مختلف به اعتقاد خوشباشی، خاصه فرهیختگان، سخت باورمند بودن. اما خوش باشی یک معنی دیگری نیز دارد که کاملا پرپشتوانه و مثبت بدان معنا که وقت رو مقتنم شمردن و به وقت بها دادن، که وقت می گذرد همچنان گذشتن ابر. وقت از آنجا که همانند گذشتن ابر محسوس نیست گذر وقت، از این نظر بسیار گفتند که مقتنم بشمارید و وقت رو غنیمت بدانید، که از آن خواجه که جلال الدین بلخی فرموده است که صوفی ابن الوقت باشد ای پسر یا ای فتا. ابن الوقتی اگرچه مجازن معانی منفی نیز یافته، ولی مقتنم شمردن وقت بسیار در اخبار نیز بدان تأکید شده و اهتمام ورزیده شده است. معنی آب زندگی و روزه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار نیست. روزه ارم باغ، ارم ذات الاماد، آیه هفتم از سوره فجر. ارم ذات الاماد در مجموع باقی بوده است با وسعتی نگفتنی، که همچنان که گفتند شداد برای خود ساخت. در مجموع مجازن رفته رفته باغ ارم به هر باغ و گلگشت و گلزار دلپذیری اطلاق شد، همانند باغ ارم شیراز. معنی آب زندگی، آب حیات، آب خضر که اسکندر گفتند در پی آن بود، معنای آب زندگی و روزه ارم هیچ نیست. تو هم میتوانی آب زندگی را بیابی و روزه ارم را. چگونه؟ در کنار جویبار و باده خشکوار، که مجازن شاید یکی دو آرایه در این بیت به کار رفته است و به نظر ما آرایه جمع به گونه ای میتوان آرایه لف و نشر، لف و نشر مرتب به گونه ای از این بیت فراهم کرد، و همچنین تناسب رو نیز در این بیت به روشنی در میابیم و نیز تضمین رو، آرایه تضمین رو به روشنی از این بیت در میابیم. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. با همین تأکید و تکیه و اکسان اگر بخوانیم، هیچ ابهامی در مفردات روی نمی دهد. مستور از ستر یعنی در حجاب پوشیده. مجازن کسی که پرهیزگار است و در ستر است. مستور و مست خب طبیعی است دو واژه متضاد آرای طباق رو در آغاز این بیت می‌بینیم. مستور و مست می‌فرماید هر دو از یک قبیله اند، هر دو فرزندان آدم اند. ما مانده ایم که دل به عشوه که دهیم و در این میانه اختیار ما چیست. راز درون پرده چه داند فلک، خموش ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست. مدعی تردید ندارم که به معنی منجم هست، اخترشناس. می‌فرماید به راز درون پرده کسی وقوف نیست. سخن درکش و خاموش باش ای اخترشناس. تو با این پیشبینی ها و پیشگویی ها تنها نزاع با پردهدار صاحب درگاه می کنی و به راستی دم در کش. اما بیتی که سالهای سال در پیرامون آن و در باره آن مقاله نوشتند و هر حافظ پژوهی در ذیل این بیت سخنی فرموده است، بیت هفتم از این غزل: سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ این بیت با سه روایت ضبط شده است. سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، ضبط علامه قزوینی که هرگز به این ضبط نمی شود اعتماد کرد، چون چند نکته و براستی مشکل این ضبط ایجاد می کند و فراهم می آورد. اما ضبط های دیگر این گونه است: سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار، سهو و خطای بنده گرش نیست اختیار، سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار، حال چه کنیم؟ می فرماید سهو و خطای بنده اگر اعتبار دارد. ببینید، اگر اعتبار نداره که حرفی نمیتوانیم در پیرامون آن بزنیم. نسخه هایی که این گونه ضبط کردند سهو و خطای بنده اگر گرش هست اعتبار، این به گونه‌ای درسته. اگر اعتبار دارد اما سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار، اساساً با مصرع دوم این بیت متضاد است، با مقصود سخنور و شاعر در تضاد است. ببینید، سخن ساده این سخن این است، میگوید اگر سهو و خطای بنده اعتباری دارد، ارزشی دارد، اون وقت چگونه رحمت پروردگار تجلی میکند؟ پس ارزشی ندارد، زیرا رحمت پروردگار واسه است، حتما سهو رو خواهد بخشید. اما اگر بگوییم سهو و خطای بندگرش نیست اعتبار، به راستی با مصرع دوم کاملا از نظر مفهومی در تضاد است. پس نتیجه میگیریم بی هیچ تردیدی حق با نسخه های 821، 823، 825، 859 نسخه قونیا، نسخه پنجاب 894 و نسخه کتابخانه ملک. نسخه کتابخانه ملک یعنی اون نسخه‌ای که در سال 898 کتابت شده. اینها همه این گونه ضبط کردند که سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار، اون وقت اگه اعتبار داره پس رحمت پروردگار چگونه تجلی کنه؟ اما کاتبانی و مصححانی، متاسفانه خیلی از مصححان ضبط کردن نیست اعتبار. اگر اعتبار نیست که به مصرع دوم نیازی نیست. سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار، خب وقت چه نیازی به مصرع دوم است؟ وقت رحمت حق چه می شود؟ نه، سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار، سؤالی، اگر اعتبار داره، اگر ارزشی داره، اگر روش مؤاخذه میشه، در برابر خطا مؤاخذه میشویم، اون وقت رحمت پروردگار تجلی پیدا نمی کند. ای کاش فرصتی می داشتیم که به مقابله نسخه های چاپی می پرداختیم و عرض می کردم که کدام نسخه های چاپی براستی دارای خبت است و نمی توان بر آنها اعتماد کرد از این منظر، و نسخه هایی که قابل اعتنا و اعتمادن کدامن، که با این آرزو که در جلسه های آینده بدین نکته بپردازیم. این غزل بسیار جای حرف داره، در پیرامون آن باید سخن گفت. نسخه های خطی رو باید مطرح کرد، مقابله نسخه های خطی، مقابله نسخه های چاپی. این غزل اگرچه بسیار فصیح نیست و از غزل های شماره یک به اصطلاح خواجه بزرگ شیراز نیست، ولی از اون غزل هایی هست که بسیار در پیرامونش باید سخن گفت و حرف زد. خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شما، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست هوش دار، غمخوار خیش باش غم روزگار چیست؟ معنی آب زندگی و روزه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟ مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟ راز درون پرده چه داند فلک؟ خموش ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست؟ سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار، معنی لطف و رحمت پروردگار چیست؟ زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست؟
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه‌سازان در عرصه